سلام، شما قسمت 11 از پادکست های اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران رو میشنوید. ما در اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران سعی داریم به صورت تخصصی و مفصل به مسائل و معضلاتی که اقتصاد کشور با اون مواجهه بپردازیم تا شاید بتونیم کمکی به توسعه فضای علمی کشور کنیم. در این قسمت قصد داریم به نقش سیاستگذاری جهت تسهیل مسیر تحول دیجیتال در صنعت بیمه بپردازیم. مهمان این قسمت از پادکست مهندس مهدی ملکی، معاون برنامه‌ریزی و نوآوری بیمه رازی هستند. لطفاً تا انتهای این پادکست با ما همراه باشید. برنامه هم در رابطه با سیاست گذاری جهت تسهیل تحول دیجیتال تو صنعت بیمه است. میهمان برنامه را معرفی کنم، آقای مهندس مهدی ملکی، معاون برنامه ریزی و نوآوری بیمه رازی. ممنون که تشریف آوردین. اگه بخوایم ادبیاتمون رو مشترک کنیم، حالا یه تعریفی از تحول دیجیتال شما به ما ارائه بدین تا بریم سراغ بحث بیمه.
خیلی ممنونم از دعوتتون. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستانی که این گفتگو رو میشنوند. خدمت شما عرض شود که تحول دیجیتال خب تعاریف مختلفی ازش وجود داره، ولی اون چیزی که معمولا درش همه اتفاق نظر دارن این هستش که کسب و کار و بیزینس طوری تغییر پیدا بکنه که در واقع از قابلیت‌های تکنولوژی و در واقع دیجیتالیزیشن درش استفاده بشه. یه ظرافتی در این تعریف وجود داره، اونم اینه که تحول دیجیتال به معنی الکترونیکی کردن فرایندها نیستش و یا اینکه در واقع صرفاً بهره برداری از یک تکنولوژی و یا دیجیتال کردن یک بخشی از فرایند. این تعریفش از دو بخش عمده است. در واقع یه تحول وجود داره در این ترم دیجیتال. خود تحول یه مفهوم خیلی گسترده است. وقتی در راجع به تحول صحبت می‌کنیم یعنی دگرگونی از یه حالی به یه حال دیگه، از یه وضعیتی به یه وضعیت بهتر رفتن. و وقتی دیجیتال میاد کنارش، یعنی با بهره‌گیری از این در واقع تکنولوژی و بهره‌گیری از این کانسپت، در نتیجه یه مفهوم بسیار عمیق و فراگیریه. یعنی نباید با مکانیزاسیون، الکترونیکی کردن فرایندها و یا اینکه صرفاً بهره‌گیری از یه تکنولوژی خاص اشتباه گرفته بشه. خیلی خلاصه بگیم، در واقع به شکلی باید کسب و کار متحول و تغییر پیدا بکنه، پارادایماش، مدل‌هاش و نحوه اجراش و روی بسترهای دیجیتال بیاد که کاملاً متفاوت با اون چیزی باشه که پیش از این بوده. این چیزی است که من به نظرم میرسه در خصوص تحول دیجیتال لازمه در این حول و حوش در واقع موضوع تعریف بشه.
ما نسایی بخوایم تو کانسپت در واقع بیمه این رو گسترشش بدیم چی میشه؟
ببینیم، بیمه هم مثل هر کسب و کار دیگه یه کسب و کار برای خودش دیگه. ببینیم، ما در صنایع مختلف پارادایم های مختلف داریم. در صنعت بانکی یه جور پارادایم داریم، در صنعت خودرو یه جور پارادایم هایی داریم، در صنعت نفت، در صنایع مختلف در واقع هر کدوم پارادایم های ویژه اون صنعت رو داره. ما اگر این تعریف کلی رو بگیریم، در صنعت بیمه هم تحول دیجیتال به همین مفهومه. یعنی روش‌های سنتی کسب و کار باید به نوعی تغییر پیدا بکنه که خودش رو بتونه تطبیق بده با زیرساخت‌های جدید. یه تفاوتی که شاید بتونم بگم صنعت بیمه داره با سایر صنایع و شاید اون رو خیلی مناسب میکنه برای به کارگیری تحول دیجیتال، اون هستش که صنعت بیمه ریز فرایندهای خیلی زیادی داره در مقایسه با صنایع دیگه. من چون خودم یه سابقه بانکی هم دارم و با صنعت بانکی آشنا هستم، به هر حال میدونم که اونجا هم فرایندهای زیادی وجود داره، ولی در مقایسه با صنعت بیمه شاید بشه گفت یه مقدار فرایندهاش کلانتر و جمع و جورتره. ولی در صنعت بیمه ریز فرایندها خیلی زیاده، ذینفعان خیلی زیادن، نقشها خیلی متنوع و متفاوته، مدل‌های کسب و کار در هر رشته بیمه‌ای به شدت متنوع است و اصلا هر کدوم یه ویژگی‌های خاص خودشو داره و هر چقدر شما بتونین تحول دیجیتال رو در صنعت و در این رشته‌های بیمه‌ای به شکل خوبی رقم بزنین، باعث خواهد شد که این حجم زیادی از ذینفع، فرایند و عملیات به شکل مناسبی سازماندهی بشه و در نهایت منجر به بهره‌وری و در واقع ارتقا اون صنعت بشه.
وضعیت فعلی در واقع این تحول دیجیتال به صنعت بیمه الان چی هسته؟ چون فرمودید که قرار نیست جایگزین خیلی از فرآیندها شه، دقیقاً می‌خواد این چیکار کنه و الان تو این فضایی که هستیم وضعیتش چجوریه؟
اون چیزی که عرض کردم این نبود که قرار نیست جایگزین بعضی از فرآیندها بشه، عرضم این بود که قرار نیست فرآیندها رو الکترونیکی بکنه. از قضا ممکنه جایگزین خیلی از فرآیندها بشه، یعنی اینکه در واقع یه سری فرآیندهایی که سنتی هستند و دارن به شکل متفاوتی عرضه میشن، اگر بخوام بیان رو بستر دیجیتال باید کلا تغییر پیدا بکنن، یعنی باید جایگزین بشن و با یه روش‌های دیگه اون عملیات اتفاق بیفته. در خصوص وضعیت صنعت بیمه، خب ببینین، به هر حال کانسپت تحول دیجیتال و حرکت به این سمت ها در کشور ما خیلی اخیراً باب شده، به خصوص در دو سه سال اخیر و با اقداماتی که مثلا وزارت اقتصاد داشت در خصوص ابلاغایی که به بانک ها داشت برای بانکداری دیجیتال، یا خود بیمه مرکزی به بیمه ها برای اینکه در واقع تحول دیجیتال رو شکل بدن. ولی خب به هر حال یه نکته‌ای که باز همیشه در کشور ما وجود داره اینه که ما گاهی اوقات خیلی در لفظ و در شعار میمونیم. آیا چقدر مثلا سازمان هامون با عمق وارد این مسئله شدن یه مقدار جای بحث و سؤاله، ولی در حد اپروچ و در حد رویکرد به نظر میرسه که شرکت‌های بیمه این گارد رو گرفتن که مثلا ما می‌خوایم به سمت تحول دیجیتال حرکت بکنیم، می‌خوایم در واقع فرآیندهامون رو بهبود ببخشیم و اینا. ولی اینکه چقدر در واقع این عمق داره و چقدر به اکشن رسیده و چقدر در واقع منجر به تحول شده و پیرو به همون صحبت اولمون، آیا صرفاً به الکترونیکی کردن فرآیندها بسنده کردن یا اینکه واقعا تحول ایجاد کردن در فرآیندهاشون، و یا اینکه کل زنجیره ارزششون رو برای این تحول دیجیتال هدف گرفتن یا نه فقط یه بخشایی که سهل و لوسولتر و آسونتر بوده. به هر حال در صنعت بیمه من فکر میکنم در سطح رویکرد، در سطح ادبیات موضوع حداقل امیدوار کننده است. همین که همه فکر میکنن باید این کار رو انجام بدن حداقل امیدوار کننده است، ولی اینکه حالا چقدر این بره جلو به نظرم کمی زمان احتیاج داره، چون صنعت هم یک صنعت بالاخره به شدت سنتی هست، زمان نیاز داره تا آروم آروم این ادبیات شکل درست خودش رو پیدا بکنه و جایگاه درست خودش رو در صنعت پیدا بکنه. ولی در کل من امیدوارم که به زودی در واقع بارقه‌های امیدی در بعضی از شرکت‌ها دیده بشه و در کلیت صنعت انشالله با یک روند تدریجی حتما به این سمت داره حرکت میکنه.
خیلی از استارتاپ‌ها تو حوزه فینتک میگن که بزرگترین سنگی که جلوی پامونه مثلا حالا یا خود بانک یا خود اون در واقع بیمه است، یعنی عدم همکاری که از سوی اونها هست. خب من این رو رصد کردم، چون دوستانی که تو صنعت بیمه داشتیم و رصد کردم، گفتم آقا چرا با اینها شما ارتباط نمیگیرید یا مثلا خیلی سخت ارتباط میگیرید؟ یکی از مواردی که دوستان میگفتن بحث اون نهادهای نظارتی و نقش قانونگذاره. میگه خیلی جاها ما قانونشو نداریم یا نهاد نظارتی اجازه نمیده ما با این دوستان که میخوان این تحول ایجاد کنن بتونیم همکاری کنیم. شما نقش قانونگذار و نهادهای نظارتی توی این مسیر چجوری میبینید؟ اگه بخوان سریع آداپتشن باید چیکار کنن؟
ببینین، نقش رگولاتور مثل هر صنعت دیگه باز در این فرآیند خیلی مهمه، یعنی اینکه رگولاتور یه نقشی داره که انگار داره زمین بازی رو آماده میکنه و اگر این زمین بازی آماده نباشه عملا بازی شکل نمیگیره. مثل اینه که یه تیم فوتبالی بخواد بازی بکنه و بخواد بره تو زمین چمن ولی چمن آماده نباشه، خب شما بهترین بازیکنهای دنیا هم تو رختکن داشته باشی، وقتی هنوز زمین آماده نیست بازی شکل نمیگیره. و یا اگر زمین بیکیفیت باشه و شرایط بازی مناسب نباشه. منتها الان واقعیتش اینه که نمیشه همه چیزم به گردن رگولاتور انداخت، یعنی به نظرم رگولاتور نقشش مهمه، خیلی اثرگذاره، ولی به هر حال اینجوری هم نیست که هیچ کاری نکرده باشه و یه امکاناتی حداقل فراهم کرده و به هر حال باید نقشش رو در اندازه و حد و حدود خودش ببینیم. و اون بخشی هم که میفرمایین در واقع ذینفعان و یا دوستانی که با شرکت‌های بیمه کار میکنن، ببینین مسئله اینه که همونطور که عرض کردم در صنعت بیمه ذینفعان متفاوتی وجود داره و به خاطر اون ریز فرایندهایی که وجود داره پیچیدگی ها زیاده. میشه گفتش که اگر اراده جدی مبنی بر تحول دیجیتال در یک شرکت و در یک سازمان نباشه، همیشه بهانه های خوبی برای عدم اجراش هست، به خاطر اون گستردگی و در واقع مشکلاتی که در اون ساختار سنتی وجود داره، همیشه میشه یک شرایطی رو ایجاد کرد که کار پیش نره. ولی در کل من فکر میکنم نهاد رگولاتور ما بالاخره یه اقداماتی کرده، ولی اقدامات منفعلانه‌ای بوده. یعنی مثلا یه سری اگریگیتور شکل گرفتن، خب بیمه مرکزی به این جنبندی میرسه، حالا مثلا یه در این آیین‌نامه‌هاش مثلا یه اصلاحاتی هم بده، هرچند که اصلاحات هم خیلی کارگوشا و مفید نیستش و صرفا انگار فقط منباب ریاکشن به اتفاقات محیطه. به هر حال من فکر میکنم رگولاتور باید نقشش پرواکتیو باشه، باید خیلی جلوتر از فضای کسب و کار بره، فضا رو فراهم بکنه و کار رو پیش ببره. ولی یه موضوعی که در خصوص نهاد قانون‌گذار وجود داره اینه که گاهی اوقات اون ساختارهای سنتی شرکت‌های بیمه برای اینکه مقاومت ذاتی دارن در مقابل تغییرات و تحول، و همونطور که مقاومتی در همه سازمان‌ها نه فقط در صنعت بیمه در مقابل کانسپت تحول همیشه وجود داره، خب یه بهانه خیلی خوب این هست که مثلا به لحاظ قانونی ما مثلا یک سری محدودیت‌های این شکلی داریم. ولی حداقل تجربه 3 ساله من در این صنعت نشون میده که حتی با همین قوانینی که ما خیلی قدیمی و سنتی قلم دادشون میکنیم، اگر اراده واقعی باشه برای ایجاد یک تحول، همچنان امکانش هست. درسته که یه سری محدودیت ها هست، ولی حداقل میشه اگر نه 100%، ولی تا یه 1% قابل قبولی به سمت کانسپت تحول دیجیتال پیش رفت. به هر حال ببینید تحول دیجیتال یه چیزیه که با یه نفر و یه نقش و یه واحد و یه شرکت و اینا شکل نمیگیره، باید مجموعه مختلفی از اجزا کنار هم قرار بگیرن تا مثلا ما بگیم تحول دیجیتال در یک صنعت، تحول دیجیتال در یک شرکت شکل میگیره. من فکر میکنم ما در خصوص رگولاتوری خیلی کار داریم، ولی این کاری که داریم واقعا نمیشه گفت که خیلی بازدارنده و اساسی و ما رو متوقف کرده از اینکه بتونیم در بخش‌های دیگه کار بکنیم.
من اینجوری متوجه شدم که صرفا اون نهاد رگولاتور، حالا بیمه مرکزی عادتاً، اون ممکنه که خیلی جا از خود شرکت بیمه جلوتر باشه، یعنی یه چیزایی به صورت بخشنامه‌ای گفته، اون تا ممکنه شرکت بیمه ای اون رو در واقع مقاومت کنه.
نه من اصلاح میکنم. ببینین عرضم اینه که شرکت‌های بیمه، یعنی بیمه مرکزی، در واقع ممکنه نسبت به تحولات محیطی در حوزه تحول دیجیتال ریاکشن نشون بده و یه اصلاحیه‌ای در یکی از بخش‌نامه‌هاش مثلا ایجاد کنه. اون بخشی که عرض کردم شرکت‌ها میتونن استفاده کنن به مفهوم این نیستش که آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها و قوانین بیمه مرکزی برای موضوع تحول دیجیتال مناسبه. عرضم اینه که شرکت ها اگر هوشمند باشن و اراده واقعی داشته باشن، میتونن از همونها هم استفاده بکنن.
خب یه مقدار اگه سوال رو کانالیزه کنم، خودتون تو بیمه رازی بابت این تحول دیجیتال چی کار کردین؟ آیا رفتید روی نمیدونم استارتاپ خاصی سرمایه گذاری کنید یا نه خودتون؟ چون یکی از مباحثی که هستش اینه که بیمه دوستان خودشون یه در واقع پلتفرمی رو بیارم بالا. خب ممکنه که اصلا اون پلتفرم خارج از اون شرکت بیمه باشه، میتونن برن جوینت شن و در واقع محصولشون رو بفروشن دیگه. صنعت بیمه مثل بیزینسه، نیومده که مثلا یه بنگاه خیریه نیست. شما خودتون تو بیمه رازی آیا رفتید مثلا روی استارتاپی مثلا روی پلتفرمی سرمایه گذاری کنید یا نه خودتون مستقیما اومدین تو این حوزه؟
خدمت شما عرض شود که ما در بیمه رازی ابتدا که شروع کردیم، خب خیلی بحث این بودش که ما باید حتما یه کور بیمه ویژه خودمون داشته باشیم یا بریم سراغ ایجاد یک کور. به دلیل موضوعاتی که همیشه میگن کوری که شرکت های بیمه استفاده میکنن یه مقدار مشکلاتی داره، یه مقدار مسائلی داره و باعث میشه اون موضوعاتی که حول و حوش تحول دیجیتال هست به خوبی شکل نگیره. به نظرم یه اشتباهی هم باز در صنعت بیمه وجود داره، اونم اینه که همه چیز رو متمرکز نمی کنن در یک موضوع. یک پارچگی در این صنعت یه مقدار مسئله است، یعنی حتی شرکت هایی هم که یک کور دارن گاهی اوقات بعضی از عملیاتشون خارج از کوره یا خارج از کوره اتفاقی می افته و اون یک پارچگی شکل نمی گیره. یعنی اون چیزی که تحت عنوان کور الان در صنعت بیمه مطرح میشه در واقع نمیشه به شکل کلاسیکی کور نامید، یه نرم افزاره که بخش عمده ای از عملیات بیمه گری رو در واقع داره انجام میده. ما در بیمه رازی در واقع اون استراتژی که پیش گرفتیم این بود که به جای اینکه صرفاً بیایم وقتمون رو صرف این بکنیم که یه کور بنویسیم و کور رو عوض بکنیم و وارد یه فضای دو سه ساله بشیم که آیا در واقع به نتیجه برسد یا نرسد با توجه به موضوعات مختلف، اومدیم تلاش کردیم یک اکوسیستم یک پارچه مثل یه چتر حول شرکت شکل بدیم که اسمش هم همراز گذاشتیم. این اکوسیستم دیجیتال در واقع مقصود و هدف اولیش ایجاد یک پارچگی بود، یعنی تمام اون فانکشنالیتی ها، تمام اون اقداماتی که قراره در فعالیت های شرکت شکل بگیره به شکل یک پارچه این سیستم بتونه همه اینا رو مدیریت بکنه. یکی دیگه از اهدافش این بود که به شکل کاوری روی اون کور سنتی و قدیمی با یه معماری قدیمی قرار بگیره که بتونیم سرویس های سطح بالاتری به مشتریانمون و یا فضای استارتاپی بدیم که معماری های متفاوتی دارن. یه هدف دیگهش این بود که تمرکزمون رو از فروش و اون چیزی که تحت عنوان فضای اگریگیتوری در صنعت بیمه میگن برداریم و به کل زنجیره ارزش صنعت تعمیم بدیم، یعنی در واقع خسارت، مدیریت ریسک، مباحث مالی و حوزه‌های دیگر رو هم مشتریان، بازاریابی، یعنی اون چیزی که چرخه زنجیره ارزش در واقع صنعت هست رو در همراز بتونیم پوشش بدیم. و در همه اینها همون نگاه تغییر پارادایم و تغییر مدل کسب و کار رو داشتیم و میتونم به محصولات مختلفی اشاره کنم. مثلا ما در سیستم همراز فکر میکنم که یکی از محصولاتمون که خیلی متفاوت و خاص هست محصول سامانه مناقصاتمون هست. یکی از فعالیت‌های شرکت‌های بیمه‌ای شرکت در مناقصات متنوع است. خود این فرایند شرکت در مناقصات خیلی پیچیده است، چون یه مناقصه‌ای که میاد ترکیبی از رشته‌های مختلف بیمه‌ای، اینا باید برن قیمت‌ها بیاد، یه تجمیع کلی روش اتفاق بیفته، بعد نظر مدیریت ارشد گرفته. شما کل این فرایند رو در واقع اومدیم هم بازسازی کردیم، اصلاح کردیم، همین که یه زیرساخت براش آماده کردیم که خود همین منجر به خیلی اثرات مثبتی شد، در صورتی که این بهره بردارش اصلا نه مشتری ماست، مشتری منظورم مشتریان خرد ما و جای دیگه، در واقع مشتریانش نماینده های ما، شعب ما و واحد ستادی ما هستن. حالا اینو به عنوان یه نمونه گفتم، ولی اون چیزی که بخوام باز در یک جمله جواب سوال شما رو بدم، ما در بیمه رازی تلاش کردیم که در یک پارچگی که ذیل سیستم همراز ایجاد کردیم کل زنجیره ارزش رو تحول دیجیتال رو درش دنبال کنیم، نه فقط در یک حوزه خاص.
عرضم بزرگتون که سوال من شاید اگه بخوام یه مقدار ریستشم بیشتر ناظر بر شبکه فروش، یعنی چیزی که من در واقع یوزر نهایی اصطلاحاً ازش استفاده میکنم، اگه بخوایم با ادبیات استارتاپی بگیم، من به عنوان یوزر نهایی یه بیمه رو میخوام بخرم، یه دو تا چهار تا میکنم که خب از این بخرم یا از اون بخرم، بعد میگم کدومشون بهتر خسارت میده، یا مثلا کدومشون اگه بیمه عم میخرم کدومشون بهتر خدمات میده. من بیشتر اگه بخوام سوالم رو ریستر کنم، تو بیشتر تو بحث شبکه فروش و بحث خدماتی که به یوزر نهایی میدیم، حالا چه تو بیمه رازی چه تو صنعت بیمه اگه بخوایم به طور عام بگیم، چه تحولی میتونه رخ بده؟ چون خودتون بهتر میدونید که سیستم سنتی به ممکنه 10 سال بعد 15 سال بعد اصلا ممکنه شعب بانک دیگه نباشن، ممکنه دیگه اصلا این فروش بیمه به این حالت سنتی که مثلا یه مغازه‌ای باشه، یه شعبه‌ای باشه، یه نمایندگی باشه که اونجا کاغذ بزنه و پرینت بگیره، دیگه به مرور از این فضا فاصله خواهیم گرفت و دور از ذهن نیستش که یه روزی ببینیم هیچ کدوم از اینا نیستن و همه اینا از طریق اپلیکیشن ها و از طریق وب سرویس داره انجام میشه. تو این در واقع شبکه فروش و نحوه تعامل با یوزر نهایی تو صنعت بیمه چه کارهایی داره شکل میگیره مهندس؟
ببینیم، به نقطه خوبی اشاره کردین در موضوع تحول دیجیتال در صنعت بیمه. یکی از موضوعات خیلی نگران کننده از یک طرف و بازدارنده از طرف دیگه، دغدغه های شبکه فروش در این خصوصه. به هر حال ببینین، شبکه فروش یه شبکه‌ای بوده که به شکل سنتی سالها داشته کار می‌کرده و به قول شما دفتری داشته و در یه چارچوبی داشته کاراشو انجام میده. الان با این کانسپت‌های جدید خب دچار مسئله خواهد شد، یعنی فکر می‌کنه که این کانسپت‌ها کاملاً میاد و ممکنه کسب و کار اون رو دچار مسئله بکنه. و همینطور همین دغدغه هم در واقع همکاران ما در بیمه رازی داشتن. ما اون چیزی که سعی کردیم برای دوستان فراهم بکنیم این هستش که همینطور که عرض کردم یک پارچگی ایجاد کردیم در همراز. ما در همراز این تعهد رو برای خودمون،
همراز اصلا اپلیکیشنتونه،
همراز اکوسیستم دیجیتالمونه که توش کانال‌های مختلف هست، وبسایت هست، موبایل اپلیکیشن هست، کیوسک هست، تلفن بیمه هست، یو اس اس دی هست و چیزهای مختلف که در واقع همه اینا یک پارچه دارن سرویس. ما در این ابری که حالا اسمش رو همراز گذاشتیم تلاش کردیم و به شبکه فروشمون قول دادیم شرکت به هیچ عنوان خودش وارد فروش مستقیم نخواهد شد و تمام چیزهایی هم که براشون فراهم کردیم اینه که هر مشتری که وارد هر یک از کانال‌های همراز بشه حتما باید یک نماینده ترجیحی از شبکه فروش ما داشته باشه که بتونه در واقع اون فرآیند خریدش رو از طریق اون انجام بده. و یه نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که یه امکان دیگه‌ای برای دوستانمون در شبکه فروش فراهم کردیم که میتونن اون لینکشون رو بازاریابی بکنن، یعنی مثلا اگر میخوان یه گروهی دارن، گروهی از مشتریان خودشون و میخوان موبایل اپلیکیشن همراز رو نصب بکنن، میتونن لینکی ایجاد بکنن، یه لینک بازاریابی که هر یک از مشتریانشون که اون رو اجرا بکنه و وارد همراز بشه میتونه نمایندهش رو تبدیل بکنه به اون کسی که لینک بازاریابی فرستاده. اینا رو از این منظر عرض میکنم که ما در همراز خودمون رو رقیب نماینده فرض نکردیم و در تحول دیجیتال در صنعت هم دوستانی که میخوان کار بکنن باید فکر میکنم راه درستش اینه که نقش فسیلیتوری برای در واقع اون شبکه فروششون داشته باشن، بله، و بتونن اون شرایط رو براشون ایجاد کنن که اونا بتونن در پارادایم های جدید برن رقابت بکنن. خب همین لینک بازاریابی چیزیه که من فکر میکنم نمونه همین عرض بنده است دیگه، یعنی من به جای اینکه وارد رقابت بشم به مشتریم گفتم دیگه بازاریابی دیگه با مدل قدیم شما یه دفتر داشته باشی، یه تابلوی بزرگ بزنی یا بیلبورد، اون حالا اونا کارکردهای خودشو داره، ولی تو الان باید یه لینک ایجاد بکنی که من برات ایجاد کردم، تو برو این لینکو در فضای مجازی بازاریابی کن و هر کی اومد اینو رو اپلیکیشن زد این منافعش فروشش به تو میرسه دیگه، یعنی تو انگار تو نماینده مستقیم یه نفر اومده تو دفترت فروخت. اینو صرفا مثال زدم میگم از این دست اقدامات لازمه برای شبکه فروش انجام بشه. حالا همه اینا رو در نظر داشته باشین، ولی یه نکته هم در نظر بگیریم. به هر حال تغییر پارادایم منجر به یک سری تغییرات میشه. شما در صنعت حمل و نقل و آژانس و اینا نگاه بکنین، یه زمانی آژانس گرفتن و دفتر آژانس گرفتن خودش یه کردیتی داشت و یه مسئله ای داشت، ولی با اومدن تاکسی های اینترنتی، اسنپ و تپسی و فلان و اینا، دیگه الان کسی به آژانس مراجعه نمی کنه. یعنی اصلا شکل بیزینس عوض شده. حالا ممکنه جاهایی وجود داره، ولی دیگه واقعا به اون گستردگی وجود نداره. در صنعت بیمه هم لاجرم این تغییرات یه تغییرات پارادایمی ایجاد میکنه. یعنی ممکنه نماینده دیگه به شکل سابق اون کارکردهای دفتر و ایناشو نداشته باشه، باید با روشهای دیگه‌ای تعامل بکنه با این فضا. و به نظرم خیلی ها فکر میکنن، یعنی خیلی از دوستان نماینده و یا خیلی از همکاران در صنعت فکر میکنن که شاید نمایندگان آروم آروم رو به افول باشن، ولی من شخصا فکر میکنم اصلا اینطور نیست. از قضا نماینده ها میتونن نقشای جدیدتری بگیرن، یعنی دقیقا میشه در اکوسیستم و در اون زنجیره پخششون کرد، به جای اینکه صرفا در اون زنجیره ارزش در بخش فروش باشن، در بخش خسارت باشن، میشه موضوعات دیگری رو در کل زنجیره بهشون اختصاص داد که از قضا خیلی هاشون هم پتانسیلشو دارن، خیلی هاشون هم توامندیشو دارن، چه بسا از ستاد شرکت های بیمه قوی تر هستن. و به نظرم این یه چیزیه که اگر خوب بازی بشه همه چیز سر جای خودش قرار خواهد گرفت. یعنی هم تحول دیجیتال اتفاق خواهد افتاد، هم نماینده به یه نقش جدید خواهد رسید، و همین که اون کسب و کارش حفظ خواهد شد، و همین که در نهایت اون اندیوزر و مشتری نهایی سطح سرویس بهتری از صنعت و یا شرکت خواهد گرفت.
خیلی متشکرم آقای مهندس. علاوه بر این فعالیت هایی که خب توی شرکت های بیمه میشه، حالا بیمه رازی و سایر بیمه ها، آیا یک نگاه در واقع سرمایه گذاری تو حوزه تحول اقتصاد دیجیتال هم تو شرکت‌های بیمه هست؟ حالا یا با عنوان VC بیان مشارکت کنن یا از طریق دیگه؟ چون قاعدتاً به نظر میرسه که اگه بخواد یه تحول عظیمی صورت بگیره، این نیستش که یه شرکت بیمه خاص بیاد این کار رو کنه. ممکنه افرادی باشن خارج از صنعت بیمه اما تونسته باشن این اکوسیستم رو تقویت کنن، تونسته باشن یه اکوسیستم خیلی خوبی تشکیل بدن و بیمه ها، شرکت های بیمه بیان در واقع باشون همکاری کنن. شما مشخصا تو خود بیمه رازی تا حالا به این سمت رفتید یا به این فکر کردین که به عنوان یه VC فعالیت کنید تو حوزه صنعت بیمه؟
ببینین، در خصوص سرمایه گذاری روی این کانسپت من به دو بخش تقسیمش میکنم. یکی اینکه خود شرکت آیا اصلا میخواد روی این حوزه سرمایه گذاری بکنه، و وقتی این اراده رو داشت، حالا اون سرمایه گذاری چطوری میخواد اتفاق بیفته، بره مثلا حمایتش از استارتاپ ها رو به چه شکل انجام بده، و یا اینکه اصلا این تحول دیجیتال رو، این هزینه ها رو به چه شکل انجام بده. ببینید، در بخش اولش ما خیلی مشکل داریم در صنعت.
چرا؟ چون پول که دست بیمه هست.
اولا پول زیادی نیست، یعنی شما صنعت بیمه برخلاف چیزی که تصور میشه نسبت به در واقع کل کشور، نسبت به GDP کشور، خیلی پول زیادی درش وجود نداره. مثلا فکر میکنم ضریب نفوذ نزدیک به 2.3 و 2.4 باشه، 2.3 2.4 باشه، در صورتی که در کشورهای پیشرفته این 7-10 و یا بیشترم هستش. در نتیجه خیلی برخلاف چیزی که تصور میشه پول زیادی در این صنعت نیست به نسبت اقتصاد کل کشور. بخش دوم اینه که کلن این صنعت سوددهی نیست الان در کشور.
در کشور یا در دنیا؟
در کشور. در دنیا کاملا برعکسه. در دنیا به شدت سودده است و جریان برعکسه. به جای اینکه بانک ها بیان بیمه بزنن، بیمه ها میرن بانک تأسیس میکنن. ببینین، کسب و کار بیمه خیلی ساده است. شما بیمه نامه خرد میفروشی، پول زیادی جمع میکنی و عملیات بیمه گری خودش خیلی منفعت زیادی نداره. با اون پولا باید بری سرمایه گذاری بکنی و سود کسب بکنی. خب خیلی از شرکت های بیمه در حوزه سرمایه گذاری ضعیف هستن. خیلی از شرکت های بیمه هزینه های عملیاتی و اداری عمومی بسیار بالایی دارن. خیلی از شرکت های بیمه و کلن صنعت بیمه فراد و تقلب درش بسیار زیاده، و و همین باعث میشه اون چیزی که ته داستان میمونه انقدر زیاد نباشه که در واقع بخواد صرف کارهایی از این دست بشه.
خب این فراد و تقلبه خب خارج از کشور چرا مثلا به حدی نیستش که به ضرر برسونه؟ تو ایران یعنی زیاده؟
تو ایران بیشتره، بله، در همه جای دنیا هست ولی خب تو ایران خیلی بیشتره.
تحول دیجیتال نمیتونه کمک کنه به این؟
قطعا میتونه، ولی همینطور که عرض کردم شما وقتی میگین تحول دیجیتال، تحول همطور که عرض کردم یه بخشش انسانه، یه بخشش فراینده، یه بخشش ساختاره، و وقتی یه تقلب ساختاریافته‌ای در یک جای باشه طبیعتاً برای اینکه باش مقابله بشه مقاومت هم میشه، در نتیجه کار خیلی سختیه. ولی خب قطعا یکی از موضوعاتی که باعث میشه این مسائل رشد بکنه تحول دیجیتال. شما وقتی فرایندها تو بهبود بدی تقلبت کم میشه، اون گینی که داری بیشتر میشه. وقتی فرایندها تو بهبود بدی، تحول دیجیتال ایجاد کنی، هزینه های اداری عمومیت کاهش پیدا میکنه، پرسنل جمع جورتری احتیاج خواهی داشت، هزینه های کمتری خواهی کرد، کاغذت کمتره، ارتباطاتت سریعتره، و تحول دیجیتال میتونه همه اینا رو اصلا بهبود بده. قطعا صنعت رو تبدیل به صنعت سودده و کارآمد بکنه. ولی خب به راحتی امکان پذیر نیست، چون خود اونایی که میتونه حل بکنه، خود اونا ممکنه گاهی اوقات موانعش باشن. به خاطر همین پول توی این صنعت کمه، سرمایه گذاری هم کم اتفاق میفته. یعنی توی این صنعت در حوزه فناوری اطلاعات خیلی کم سرمایه گذاری اتفاق میفته، و اون بخشی هم که اتفاق میفته طبعا غیر حرفه‌ای اتفاق میفته، به نتیجه نمیرسه. همونطور که عرض کردم صرف الکترونیکی کردن بیشتر میشه تا اینکه بخوان یه کانسپت جدیدی رو ایجاد بکنن، و تهش هم باعث میشه مثلا یه نرم افزارهای گرونی وارد میشه بدون هیچ آورده و پیشرفتی. در نتیجه خود این داستان اصلا وجود داره که در صنعت برای حوزه فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال هزینه زیادی نمی‌کنن. حالا باز اون دلایل مختلف داره، سود صنعت کمه، پول توش کمه، اعتقادی نیست، دانشی در این خصوص وجود نداره. حالا برسیم به سوال شما، که حالا فرض کنیم که یه شرکتی میخواد مثلا بیاد در این حوزه ها کار بکنه. ببینین، حالا من مشخصا در خصوص بیمه رازی صحبت بکنم، ما یکی از استراتژیامون این بودش که همونطور که گفتم زنجیره ارزش رو پوشش بده، و وقتی دیدیم که مثلا اگریگیتورها در بخش فروش وجود دارن، دیگه دنبال این نرفتیم که خودمون در اون حوزه اقدامی بکنیم. ساختار حمایتی که از اونا چیدیم این بود که بتونیم بهشون خدمت خوب بدیم، وب سرویس های خوب بدیم، کارشون رو تسهیل بکنیم، شرایط خوبی ایجاد بکنیم. در نتیجه تو اگریگیتورهایی که در واقع تو بخش فروش فعال هستن، ما تلاش میکنیم که به لحاظ تکنیکال زیر ساختهای مناسبی بهشون بدیم که بتونن در واقع با ما ارتباط خوبی برقرار بکنن و ما هم در پلتفرماشون به شکل خوبی حضور داشته باشیم. از طرفی هم اینا رو توسعه دادیم، یعنی گفتیم ما در کانالهای مختلف هر کی میخواد بفروشه میتونیم API هامونو که در ذیل همون همراز تعریف شده میتونیم در اختیار بذاریم، و هر کسی میخواد بیمه نامه بفروشه من میتونم بهش به لحاظ تکنیکال زیرساخت خوبی بدم. در خصوص سرمایه گذاری یکی دوتا اقدام داشتیم در واقع، که مهمترینشون ایجاد یه سیستم کشف تقلب بوده. از قضا دوستانی هم که بودن همین در دانشگاه تهران فکر میکنم بودن، ما در همایش روز بیمه در واقع من یه پنلی داشتم که اونجا صحبت میکردم، بعد از اون دیدم که یه ایمیلی برای من رسید و دوتا از دانشجوهای دانشگاه تهران گفتن که شما که اینجوری، همین حرفایی که ما الان خدمت شما میزنیم، گفتن شما که اینجوری میگین و اینا، مثلا ما یه همچه ایده ای داریم، که من دیدم ایده خوبیه، در حوزه کشف تقلبم بود. خب حمایتشون کردیم به لحاظ مادی، بهشون فضا دادیم در سازمان خودمون و اطلاعات دادیم، اطلاعات رو در اختیارشون گذاشتیم، و خوشبختانه خیلی کار شیک و تمیزی هم برامون انجام دادن در حوزه کشف تقلب رشته خودرو، که آروم آروم در واقع در شرکت توسعه پیدا کرد و الان در واقع محل مراجعه دوستانی است که ازش استفاده میکنن، که خیلی هم اثرگذار بود. در حوزه منتورینگ کار کردیم، و در واقع هکاتون ها و یا ایونت هایی که هست تلاش میکنیم که به دوستان کمک کنیم که راه درست رو پیدا بکنن. ما در ساختمان مرکزیمون یه فضایی ایجاد کردیم در آخرین طبقه ساختمان که یه فضای کاملا مدرن و متفاوت از فضای اداری هست و اون با این فرض بوده که اسمش هم گذاشتیم خانه همراز و به هر یک از دوستان که در واقع رسیدیم و دیدیم و صحبت کردیم گفتیم اونجا اصلا مال بیمه رازی نیست، اونجا یک فضاییه که متعلق به فضای استارتاپی و فضای نوآوری کشوره و هر کسی هر ایونتی هر برنامه‌ای داشته باشه میتونه اونجا برگزار بکنه، حتی لوگوی بیمه رازی پرچم بیمه رازی هم اونجا وجود نداشته باشه و پذیرایش هم اونجا با ماست. و به هر حال از این دست کارا اقدام کردیم که در واقع انجام بدیم، ولی سرمایه گذاری سنگین به اون شکل که مثلا بخوایم بگیم روی وی سی ها مثلا بریم ازشون بخوایم بیان مثلا یه کاری مشترک و اینا هنوز انجام نشده. یکی از مشکلاتی هم که هست اینه که واقعا این کرونا یه مقدار اون ایونت های عمومی رو تحت تاثیر قرار داد، اون ارتباطی که مثلا شاید قدیم میشد با بدنه دانشگاهی و خوشفکر و جوان کشور گرفت الان یه خورده سخت‌تر شده، ولی به هر حال برامون بسته نیست و فکر میکنم انشالله در سال 1400 در این حوزه هم کارهای خوبی بکنیم، کما اینکه الان مقدماتی هم رفتیم و در حال مذاکره است.
خب عرضم به حضورتون که آقای مهندس، شرکت های بیمه شاید اونجوری که یه نفر از بیرون نگاه میکنه به نظرتون دلهور و استرس ندارن که یه روزی خودشون تو این اکوسیستم نوآوری حذف بشن، یعنی احساس کنن که پلتفرم ها بیان جای شرکت های بیمه رو بگیرن. یکی از دوستان که صحبت میکنه میگفتش که یکی از دلایل این که شاید خیلی دوست نداشته باشن خودشون مثلا وقتی ما میگیم که بیاید تو پلتفرم ما رغبت نشون نمیدن، یکی از دلایلش اینه که ممکنه احساس کنن که این پلتفرم بگیره کارش خیلی بره جلو و به مرور بعضی از شرکت‌ها دیگه حذف بشن. می‌تونیم فضایی داریم واقعا؟
من خیلی اینو متصور نیستم، چون همونطور که عرض کردم بیمه یه کار بسیار پیچیده و تخصصی و پر از فرایندها و فانکشنالیتی‌های متفاوته و مسلماً اگه اون شرکت استارتاپی بخواد در این حد فعالیتش رو انجام بده یا مثل یه شرکت بیمه بزرگ خواهد شد و عملاً یه شرکت بیمه خواهد شد، دیگه نمیتونیم بگیم یه شرکت چاوک و اجایله که داره روی بسترهای کار میکنه و سوداوره و کاملاً کارکرد خودش رو از دست میده. من اینطوری فکر نمیکنم. فکر میکنم که هر کدوم جایگاه خودشون رو در اقتصاد خواهند داشت و چون موضوعات به سمت تخصصی شدن پیش میره، من فکر میکنم که شرکت‌های بیمه به لحاظ کره تخصصی قوی باقی خواهند موند و اگریگیتورها همونطور که عرض کردم در زنجیره ارزش حتما تقویت خواهند شد و خودشونو گسترش خواهند داد، ولی در نقاط تخصصی و نودهای تخصصی جمع و جور و حرفه‌ای، چون هر چقدر بزرگ بشن دیگه از اون کارکرداشون فاصله میگیرن.
آقای مهندس، اگه اون در واقع رگولاتور، به نظر شما اگه شما الان نشستید در جایگاه رگولاتور، برای اینکه فضای تحول اقتصاد دیجیتال یکم شتاب بیشتری بگیره چه میکردید به عنوان رگولاتور؟
من باز برمیگردم به اون لفظ یک پارچگی که توی صنعت به نظرم وجود داره. به نظرم رگولاتور دو تا کانسپت رو در خصوص رگولاتور فکر میکنم باید وجود داشته باشه. یکی پرواکتیو بودن، یعنی در واقع فعال بودن در این فضا، نه منفعل بودن. یکی این که در واقع یک پارچه عمل کردن. ببینین در خصوص یک پارچگی، همین اواخر مثلا معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد یک کارگروهی تشکیل داد برای تحول دیجیتال در صنعت بیمه. خود بیمه مرکزی یک کارگروهی تشکیل داد برای تحول دیجیتال در صنعت بیمه. خود پژوهشکده بیمه دوباره اقداماتی در این خصوص انجام داد. یعنی شما اگه نگاه بکنی در نهاد رگولاتور حاکمیت قضیه، که ما مثلا بالا میریم به بیمه مرکزی میرسیم، بعدش به وزارت اقتصاد میرسیم، معلوم نیست بالاخره مثلا چه جمعی با چه ترکیبی با چه روشی قراره مثلا یه استراتژی بلند مدتی برای این داستان پیدا بکنه. این یه مسئله. یعنی به نظر میرسه که یک عدم یک پارچگی وجود داره که معلوم نیست کی اصلا مسئوله، مثل هر جای دیگه. یه مسئله دیگه هم همون بحث فعال بودنه. ببینین بیمه مرکزی به نظرم باید خودشو مسئول بدونه در این فضا. به نظرم خودشو در این فضا مسئول نمیدونه خیلی، یعنی بیشتر ریاکشن داره در خصوص بله ریاک. حالا مثلا اگر چه میدونم استارتاپ یه خورده تخطی کرد، یه نامه تذکری، یا مثلا اگر گفتن آقا اینجا داریم به مشکل میخوریم، ایشون مثلا میاد یه اصلاحیه میزنه روی یکی از آیین نامه، مثلا میگه حالا اینجوری عمل بکن. و به نظرم خودش اگر اون نقش فعال رو داشته باشه، یعنی بدونه که آقا این یه پارادایم جدیده و من باید برم خودم رو براش آماده بکنم، من باید برم آیین نامه هامو تطبیق بدم با این پارادایم جدید. یعنی عملا همون چیزی که اول جلسه در خصوص تحول دیجیتال تعریف کردیم، اول در خودش ایجاد بکنه. یعنی اون آیین نامه ها رو بره با نگاه فضای دیجیتال و با نگاه فناوری های جدید بهش نگاه بکنه و بازنگری بکنه. اگر این کار رو بکنه، در واقع میشه یه زمین چمن خیلی عالیه بدون نقصی که به قول این فوتبالیست آدم دوست داره توش فوتبال بازی کنه. ولی اگر اون شکل فعال نباشه، بالاخره این زمینه یه جاش آب جمع شده، یه جاش گله، یه جاش بازیکن سر میخوره، دوتا بازیکن میخورن به هم، خطا میشه، یکیش بعد کارت قرمز بگیره و یک فضای بالاخره بیکیفیتی از این بازی خواهیم دید. البته همونطور که عرض کردم، به نسبت سنوات گذشته بیمه مرکزی در این سالهای اخیر خیلی خوب اقدام کرده، ولی من فکر میکنم که بازم احتیاج به یک اقدام اکتیو تر و جدی تری هست برای اینکه خودشو منطبق بکنه.
به نظرتون این شیفت پارادایمه کی اتفاق میفته؟ 2 سال بعد؟ 3 سال بعد؟
ببینید، یه صحبتی که ما شاید مخفول موند لایه صحبتامون این بود که یه مشکلی که این صنعت داره اینه که گردش نخبگان هم درش کمه دیگه. یعنی این صنعت یه سری در واقع بافت سنتیه. یعنی مثلا با سیستم بانکی اگر مقایسش بکنیم، سیستم بانکی در یه مقطعی نسل جدیدی وارد فضای کسب و کار شد، نسل جوانتری با فکرهای جدیدتری در هیئت مدیره های بانک ها، در بدنه مدیریتی سطح بالای بانک ها. در صنعت بیمه این هنوز شکل نگرفته. یه سری، همونطور که میگم، یه سری محدودیت های آیین نامه ای برای اعضای هیئت مدیره و یا بدنه های مدیریتی شرکت وجود داره که خیلی به نظرم بیشتر از این که کمک بکنه، رانت ایجاد کرده برای یه عده که فقط در یک سری پستا بچرخن و هیچ خون تازه‌ای وارد رگ‌های این شرکت‌ها نمیشه. حتی مثلا من یکی دو بارم جاهای مختلف پیشنهاد کردم اصلا بیمه مرکزی اگر میخواد تحول دیجیتال شکل بگیره، باید الزام بکنه هر کدوم از شرکت های بیمه در اعضای هیئت مدیرهشون یک نفر متخصص این حوزه وجود داشته باشه. به خاطر همین، همینطور که میدونیم، تغییر پارادایم یه چیزی مربوط به ذهن، مربوط به رفتار، مربوط به انسان، و وقتی شما اینا رو کم داشته باشی در یه جایی، تغییر پارادایم بسیار سخته، تغییر پارادایم بسیار کنده. من فکر میکنم تغییر پارادایم همینطور که عرض کردم داره اتفاق میفته در سطح روی کرد. پیش بینی مینه خیلی نمایی رشد میکنه آروم آروم در سال آینده، چون اصلا بیزینس ناچاره به این سمت بره. ولی من فکر میکنم اون چیزی که درایور این قضیه خواهد بود و اون چیزی که باعث خواهد شد این قضیه بهتر اتفاق بیفته اینه که خون جدیدی باید در رگ‌های این صنعت جریان پیدا بکنه، اونم با تزریق نیروهای جوان.
بیمه مرکزی شکایت کردن، بیمه مرکزی اجازه نمیده که عضو هیئت مدیره باشه، خود شرکت بیمه یه معاونت یا نمیدونم یه بالاخره یه پوزیشنی درست کنم برای این کار، که واقعا به نظر من اگه اون اراده باشه میتونم به عنوان درایور اون کار، پیشرو اون کار برن. چون بله. تو این فضا کسی که پیشرو خودتون بهتر میدونید، تو فضای اقتصاد دیجیتال یا شما باید بهترین باشی یا اولین باشی. بعد اسنپ خب قاعدتا خیلی از شرکت اومدن، اما چون هم اولین بود هم سعی کرد بهترین باشه و خب یه مارکت شیر خیلی بزرگی داره. یا تو حوزه های دیگه بعضی از استارتاپ هایی که شکل گرفتن از دیجیکالا شما بگیرین، چون دیجیکالا اولین نفر اومد خوشمندش هم خیلی خوب رشد کرد، اما بعد دیجیکالا ما واقعا استارتاپ های خیلی خوبی داریم که تو حوزه در توزیع اومدن. اما من میگم که اگه یک اراده‌ای باشه صرفا به بیمه مرکزی اگه حواله نخوره، خود شرکت‌های بیمه، تنها حقیقتش تو شرکت‌های بیمه ضمن احترام به همه دوستانی که تو این صنعت دارن فعالیت میکنن، اعتقادم اینه که شما نکته خیلی ظریفی رو اشاره کردید. اون اراده زمانی به وجود میاد که شما واقعا یه نفر رو ددیکیت بذاری بابت اون کار. اگه این باشه که حالا خب شما مثلا این کارو می‌کنی اینم روش، یه حالت یه فضای این تیپی اگه در واقع بشکنه، به نظر میرسه که ما میتونیم تو خود بیمه هامون
اینجا وضع بهتره. اینجا به نظرم وضع بهتره. شاید بیمه رازی به عنوان یکی از پیشروها اصلا توی این داستان وجود داشت. اینی که ما تقریبا 3 سال پیش که من بیمه رازی اومدم، معاونت برنامه ریزی و نوآوری اصلا پیش از این در شرکت وجود نداشت و شاید بشه گفت اولین شرکتی بود که این لفظ نوآوری در یکی از، اگه اشتباه نکنم، هیچ شرکتی نداشت. این که مثلا یه معاونتی داشته باشه که کارش مثلا برنامه ریزی و نوآوری باشه، و یا ذیل این معاونت ما یه مدیریت داشتیم، مدیریت توسعه کسب و کار دیجیتال، که این کاملا متفاوت بود از مدیریت فناوری اطلاعات ما که کارش تغییر پارادایم بود، تغییر بیزنس مدل بود، نه اینکه حالا زیر ساختای الکترونیکی فناوری اطلاعات و چیزهای دیگه. خب ما جز اولین شرکت ها بودیم. آروم آروم من میبینم در شرکت ها داره این اتفاق میفته، یعنی در سطح معاونت ارتقا میدن در واقع این حوزه هاشون و فناوری اطلاعات رو از کسب و کار دیجیتال جدا میکنن. به نظرم شرکت ها دارن تو این مسیر خوب کار میکنن. من تعدادش زیاده به نسبت اون چیزی که میبینم در صنعت، ولی خب همونطور که عرض کردم این لازمه ولی خب کافی نیست دیگه. شما ببینین وقتی صحبت از سرمایه گذاری میکنین، وقتی صحبت از اقدامات کلان میکنین، حتما لازمه که در لایه های هیئت مدیره و مثلا در لایه های بالاتر هم بتونین ساپورت کافی رو دریافت بکنین. ولی من فکر میکنم در این خصوص اقداماتی که تو شرکت ها شده از قضا اقدامات خوبیه.
آقای مهندس، الان یه سری جوان تو همین دانشگاه ها که ایده های خیلی خوبی ممکنه تو این حوزه داشته باشن، اگه بخوام مثلا به دست صنعت بیمه و مخصوصا با شرکتی که شما تشریف دارید برسونن، از چه کانالی میتونن چیز کنن؟ چون قدیما که میگفتن باید یه آشنا داشته باشی اون ببره، الان چه جوری میتونن برسونن دستتون؟
ببینین ما که از طریق همراز ما حتما میتونن، ایمیل هست، ایمیل های
ایمیل ها جواب داده میشه.
بله من که بهتون گفتم مثلا ما اون سیستم کشف تقلب ما دو تا دانشجو ایمیل منو حالا از تو سایت شرکت پیدا کرده بودن، درخواستشون رو داده بودن و اومدن کار گرفتن، بهشون پول دادیم، به اونم سیستم دادن. یعنی ایمیلی بود که بدون اینکه من بشناسم، یعنی حتی چهرهشون هم ندیده بودم، همون ایمیل رو جواب دادم، منجر به جلسه شد و حالا هر چیز دیگه. و اینم هم همینطوره، یعنی از طریق سایت میتونن با ما در تماس باشن. خب همونطور که عرض کردم آقای پروازی که در واقع از دوستان ما هستن، در واقع در حوزه کسب و کار دیجیتال اصلا مأموریت اصلیشون این هستش که با این فضاها ارتباط بگیرن. یه پیج اینستاگرامی هست که در واقع از طریق اون دوستان دنبال میکنن و اتفاقا ما تقریبا میشه گفت در هفته شاید یه جلسه دو جلسه با دوستانی داریم که ایده دارن، پیدا کردن ما رو، میخوان مسائلشون رو مطرح کنن، ایدهاشون رو مطرح کنن، حالا فارغ از این که به نتیجه برسیم یا نرسیم، ولی این جلسات
ایده ها بررسی میشه.
بله این جلسات مرتبمون رو داریم. از قضا دیروز یه جلسه داشتیم با یکی از دوست، خیلی وقت خودمون هم دعوت میکنیم، یعنی یکی از هکاتونا رو پیگیری کرده بودیم، مثلا ما اون سه استارتاپ برتر رو اصلا خودمون دعوت کردیم، گفتیم بیاین همون کاری که اونجا کردیم به ما هم ارائه بدیم، ببینیم چقدر برای ما کاربرد داره، میتونیم با هم کار بکنیم. یعنی این ارتباط صرفا این نیست که اونا بخواهم ما رو پیدا کنن، ما هم حتما دنبال میکنیم، منتها خب فیت کردن ایده ها و اون چیزی که لازمه به سند خب یه مقدار کار سختیه، ولی تلاش کردیم که روی بازی داشته باشیم و دلگرمشون بکنیم به این فضا.
پس دوستانی که صدای ما رو میشنون تو این پادکست، ایده های خودشون تو حوزه صنعت بیمه رو میتونن بفرستن لاقل برای مهندس ملکی، حتما ایمیل ها هم جواب میدن و منم انشالله اگه ایده خوبی باشه به اجرا هم خواهد رسید.
علاوه بر این که همونطور که عرض کردم اون خانه همراز ما هم متعلق به همه دوستان فضای استارتاپی است، هر نوع فعالیتی بخوان اونجا در اختیارشون.
خیلی متشکرم. من سوالاتم تقریبا تمام شد، اگه نکته آخری هستش بفرمایید، در خدمتتون هستم.
نه ممنونم از شما، به هر حال این کاری هم که شما دارین میکنین باز به یه نحوی کمک به ایجاد فضای تحول دیجیتال هست، تشریح ادبیات موضوع از تبیین موضوعات مختلف هست و به نظرم خیلی نیاز هست که این دست اقدامات اتفاق بیفته تا آروم آروم این موضوعات نهادینه بشه. ممنونم از دعوتتون و امیدوارم که همچنان پرقدرت با همین روش ادامه بدید.
خیلی متشکر. با پادکست اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران در خدمت آقای مهندس ملکی بودیم، معاون برنامه‌ریزی بیمه رازی. خیلی متشکر.